مدیریت قرار بگیره.
اشتغال زایی برای جوونا و اینکه عدالت برای همه یکسان باشه.
ایجاد حالا فضاهای علمی بیشتری برای مثلا جامعه، چون هرچی به دست میاد از علمه.
مبارزه با فساد باید در اولویت کاری قرار بگیره.
بهبود وضعیت اقتصادی، کار، وضعیت ازدواج جوونا.
درسته که همه جنبه های سیاسی و فرهنگی و این چیزا مهمه، ولی تعیین کنندش اقتصاده.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم که چند لحظه با ما همراه بودید. شماره پیامک ما 3881 و شماره تلفن روابط‌عمومی سازمان 162 در اختیار شماست برای انتقال نظراتتون.
و ما دوستان شنونده برای انتخاب برنامه گردونه به سایت رادیو جوان مراجعه کنند و در اونجا نظرات خودشون رو بیان کنند. شب بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام. سلام و شب بخیر من رو در 15 شب از بهمن ماه زیبای زمستانی پذیرا باشید. دوستان خوب شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. از این لحظه با افتخار در خدمتون خواهیم بود با برنامه‌های شبانگاهی رادیو جوان تا 6 بامداد فردا، و در اولین قدم همراه ما باشید در این راه و بیراه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
My fellow citizens, at this hour,
America's false choices in the Middle East.
في مقابل بيروت البارزة الحربية العسكرية الإسرائيلية.
راه و بیراه.
سلام، شما برنامه راه و بیراه رو میشنوید.
پونزده سال پیش حرکت شما اوجش در ایام محرم بود و یک هفته دیگه یا چند روز دیگر بیشتر به آغاز ماه محرم نمونده. پیشبینی میشه که در این روزها بر اساس سنت مذهبی در ایران وضع غیر عادی یا فوق‌العاده‌ای پیش بیاد. شما نظر خاصی یا پیشبینی خاصی یا پیام خاصی در این مورد دارید؟
اما راجع به عاشورا و ایام محرم، من دستور دادم به ایران و دنبال اون دستور اعمالی خواهند کرد.
اعمال تحریم ها از سوی کشورهای غربی علیه ایران سابقه طولانی دارد. پیگیری تجربه حصر ایران روی کردی بود که سران کاخ سفید آن را برای جلوگیری از روند پیشرفت و اعتلای انقلاب اسلامی در پیش گرفتند و به مدت بیش از 3 دهه ادامه دادند تا با تحت فشار قرار دادن کشورمان به مقصود خود برسند. سیاستی که در عمل نتوانست آرزوی سیاست گذارانش را برآورده کند و با شکست روبرو شد. حسام الدین حائری‌زاده.
در طول این 4 دهه حداقل رئیس جمهور آمریکا دستورهای اجرایی متعددی رو در حوزه جنگ اقتصادی علیه ایران صادر کرده. جالبه که بدانید که دستورهای اجرایی که عمدتاً رئیس جمهور در این حوزه صادر کرده، یعنی در مسئله جنگ اقتصادی علیه ما صادر کرده، عموماً زیر قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی رئیس جمهور هست. قانونی رو کنگره تصویب کرد در 1977، یعنی 2 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این رو تصویب کرد تحت عنوان قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، که به رئیس جمهور آمریکا این اختیار رو میده که در شرایط خاص اضطراری که برای آمریکا در سطح جهان به وجود میاد اختیارات اقتصادی خاصی پیدا بکنه و دستش باز بشه که بعضی کارها رو انجام بده. تقریبا اکثر دستورات اجرای رئیس جمهور آمریکا در حوزه اقتصاد علیه ما، یعنی همین مثلا بخشی از زیادیش همین تحریم ها میشن، ذیل این قانون هست. این قانون پشتیبانش قانون دیگری است که مربوط به 1917 هست، نزدیک 100 دقیقاً 100 سال گذشته. از 100 سال پیش آمریکا قانون رو در کنگره تصویب کرده تحت عنوان قانون تجارت با دشمن، این که Training with Enemy Act، قانون تجارت با دشمن 1917. و این قانون اختیارات اقتصادی اصراری بین المللی مستظهر به اون قانون هست. پایه عمده تحریم هایی که علیه ما صورت گرفته و عمده دستورهای اقتصادی رئیس جمهور آمریکا علیه ما بر پایه این دو قانون هست. ما کشور ایران و دولت ایران و مردم ایران در واقع وقتی که بر پایه این دو قانون دستور اجرایی علیه صادر میشه، یعنی به عنوان دشمن آمریکا شناخته شدیم. آمریکا ما را به عنوان دشمن تعریف کرده و نسبت به ما شرایط اضطراری ملی صادر کرده که گاهی از اخبار میشنوید که هر سال تمدید میشه. سالی یک بار این شرایط اضطراری علیه ما تمدید میشه و دست جمهور آمریکا باز میشه که خب یه سری اقدامات خاصتا اقتصادی علیه ما انجام بده که تحریم ها از جمله اونها هستن.
به اعتقاد ما ایران توی یمن دست داره و جنگ و نوعی هدایت میکنه. ما نمیتونیم اجازه بدیم چنین کارهای ادامه پیدا بکنه و بخواد به ساخت موشک‌های خودش ادامه بده و ما همچین قراردادی رو که بخواد برای این سرپوشی رو ایجاد بکنه بهش پابند نخواهیم بود. یکی از بدترین قراردادهایی که تا حالا دیدم قرارداد ایران بود. برجام، من فکر میکنم این یک خجالت بود، مایه شرم ایالات متحده بود و من فکر میکنم هنوز آخرشو نشینید. باور کنید قرارداد بود.
حسام الدین حائری‌زاده.
این در حالیه که هنوز برخی ها در ایران آمریکا رو دشمن نمی‌دانند یا دشمن حداقل اقتصادی ما نمی‌دونند و هنوز دم از مراوده اقتصادی با آمریکا می‌زنند، یعنی که از طرق دیگه بتونن تسهیلات اقتصادی و مراودات اقتصادی رو برقرار بکنن، در حالی که آمریکا خودش از 100 سال پیش که این قانون تجارت با دشمن رو تصویب کرده، ما همچین قانون مابعضایی نداریم. یعنی نحوه تجارت ما، نحوه تعاملات اقتصادی ما با دشمن چیست؟ این واگذار شده، احاله شده به تشخیص افرادی که در دستگاه سیاست خارجی ما هستن. این غلطه. خب از این وزیر خارجه تا اون وزیر خارجه ممکنه تلقی ها متفاوت بشه. فرمون کشور دست نهاد تقنینی اون هست و کمکاری دستگاه قانونگذاری ما در این حوزه بسیار جدیه. ما قوانین متناسب و مناسب برای شرایط جنگی، آن هم به طور خاص جنگ اقتصادی، نداریم، در حالی که در کشور دشمن ما یعنی آمریکا از 100 سال پیش قانون برای این حوزه دارند و قوانین متعدد دیگه در این راستا.
Here was not an embassy. It was a CIA center. This was a den of espionage where they were plotting against the Iranian people.
امروز سفارت امریکا رو اشغال کردید. ممکن بگین که شما چه گروهی هستین و هدفتون از انجام این کار چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما یه دانشجوی مسلمانی هستیم که معتقد به خط مشی امام هستیم و معتقدیم که این انقلاب، یعنی اون حرکتی که بالاخره جامعه ما تا اینجا آورده و با حرکت
مقطع اول تحریم ها در ایران به دوره اشغال سفارت آمریکا باز می کردد. تصرف لانه جاسوسی در سال 58 موجب شد تا آمریکا پس از قطع روابط نخستین تحریم های اقتصادی را علیه ایران اعمال کند. دولت آمریکا بر اساس این مصوبه واردات نفت خود از ایران را ممنوع کرد و تنها 10 روز پس از آن دستورالعمل اجرایی دیگری را ابلاغ کرد که بر اساس آن همه سپرده ها و دارایی های دولت و بانک مرکزی ایران را در آمریکا مسدود می کرد و در جریان آن 12 میلیارد دلار از دارایی های دولت ایران مصادره شد.
بلافاصله بعد از اینکه اون قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی که عرض کردم 1977 تصویب شد، نهایتاً انتهای سال تصویب شد، اولین کاربرد عملی این قانون 10 روز بعد از تسخیر سفارت آمریکا توسط جوانان ایرانی بود که در سال 1358 که در 13 آبان سفارت آمریکا تسخیر میشه و لانه مشخص میشه که تا چه حد لانه جاسوسی بود، آمریکا 10 روز بعد از این تاریخ، یعنی در 23 آبان 58، آقای جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا دستور اجرایی 1270 رو صادر میکنه که بر اساس اون دارایی های ایران مصادره میشه که اون موقع مبلغ 12 میلیارد دلار بوده.
And here, Persian Gulf policies have caused widespread confusion and fear that reprisals on both sides will lead to wider hostilities, more terrorism. Did you miscalculate? And is there any limit to these policies? I'd like to follow up.
Helen, I don't think that we miscalculated anything at all. We're not there to start a war, and we are there to protect neutral nation shipping in international waters that under international law are supposed to be open to all traffic.
و بعد از مذاکرات الجزایر که برای آزادسازی گروگان ها بوده، این دستور و متمم هاش ملغا میشه، اما رئیس جمهور بعدی مثل کلینتون و بوش پسر دوباره به این دستور برمیگردند و بخش دیگه از اموال و دارایی های ایران رو هم مصادره میکنن که امروز رقم بسیار درشتیه که آمار شسترفت و دقیقی هم ازش خیلی مشخص نیست، ولی رقم بسیار درشتی شده. یعنی دستور اجرایی صادر شده بود، بعدن منتفی شده بود توسط خود جیمی کارتر، اما دوباره رؤسای جمهور بعدی مثل کلینتون و بوش به اون برگشتند. این هم البته نمونه از قدار بودن و فریبکار بودن آمریکایی هاست که ما در مذاکرات الجزایر که برای آزادسازی گروگان ها بوده توافق کرده بودیم که این دستور اجرایی ملغا بشه و همون موقع هم ملغا کرده بودند، اما دوباره بهش بازگشت کردند.
مقطع دیگری که آمریکا شانس خود را برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران آزمود دوران دفاع مقدس بود. واشنگتن برای فشار بر تهران در جریان جنگ تحمیلی ضمن حمایت از عراق تحریم فروش اسلحه علیه ایران را اجرایی کرد. این تحریم‌ها ادامه داشت تا با روی کار آمدن رونالد ریگان در سال 1981 تا 1989 بار دیگر تحریم‌های دیگری از سوی واشنگتن علیه ایران اعمال شد و ریگان با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم اولین تحریم خود علیه ایران را در سال 1983-1362 تصویب کرد. بر اساس این تحریم کمک های سازمان های بین المللی به ایران محدود شد و نمایندگان آمریکا مأمور شدند سازمان های جهانی را توجیه کنند تا برای جلوگیری از کمک به ایران در مجامع مختلف رأی بدهند. پس از آن دولت ریگان به این نتیجه رسید که پیشرفت نظامی ایران میتواند منافع ایالات متحده در خاورمیانه را تهدید کند و از این رو با این بهانه در سال 1986 دولت آمریکا در اقدامی دیگر برای گسترش تحریم‌ها فروش اسلحه، قطعات یدکی و تجهیزات را به ایران ممنوع کرد. سال 1987 دولت ریگان مصوبه دیگری را تصویب کرد که مجدداً ممنوعیت واردات نفتی و غیر نفتی از ایران را تمدید می‌کرد.
رئیس جمهوری آمریکا در شرایطی تحریم‌های گسترده علیه ایران را امضا خواهد کرد که تهران همچنان به بی اثر بودن تحریم‌ها تأکید دارد.
سال 1988 دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسماً خواست با هر گونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمان‌ها شود مخالفت کنند. روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا به سال 1993 تا 2001 با ارتقای کیفی و کمی تحریم‌ها علیه ایران همراه بود. تا دوره بوش پدر همه تحریم‌ها در چارچوب مصوبات دولت آمریکا شکل می‌گرفت و هیچگاه در قالب یک قانون مصوب مجلس آمریکا که از قدرت قانونی بالاتری برخوردار بود قرار نگرفت. اما در دوره کلینتون چارچوب جدیدی در این باره طراحی شد و از آن به بعد تحریم‌های یک جانبه آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی می‌شد.
It's a sad story that really began in the 1950s when the United States deposed Mr. Mossadegh, who was an elected parliamentary Democrat, and brought the Shah back in. And then he was overturned by the Ayatollah Khomeini, driving us into the arms of one Saddam Hussein. And most of the terrible things Saddam Hussein did in the 1980s, he did with the full, knowing support of the United States government.
البته غیر از این شکل تحریم‌ها همچنان روش‌های قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز موضوعیت داشت. مهمترین ویژگی تحریم‌های جدید علیه ایران خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیر آمریکایی خواسته شده بود تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند، چون در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند. در 15 مارس 1995 اولین مصوبه دولت کلینتون در مورد تحریم ایران ابلاغ شد.
در دوره جنگ صدام علیه ایران، درگیری اقتصادی ما و منازعات اقتصادی ما با آمریکا حداقل در سطح رسمی کمتر میشه، چون به تعبیر آمریکا به صدام دل بسته بود که بتونه ایران رو مهار بکنه. اما وقتی صدام نتونست از پس ایران بر بیاد، دوباره خود آمریکا وارد میشه، به ویژه از سال 1373 شمسی که دستور اجرایی رئیس جمهور، دستور اجرایی دیگه ای از رئیس جمهور صادر میشه که علیه صنعت نفت ما هست که معروف شد این دستور اجرایی، که در ادامه دومینووار دستورهای اجرایی دیگه ای رو هم صادر کرد. یعنی در سال 1995 که مصادف با همین 1373 بود، دستور اجرایی رئیس جمهور صادر شد که صنعت نفت ایران رو تحریم کرد. بعد هم دستورهای اجرایی بعدی و مکمل اینها قوانین مختلفی در کنگره بود که تصویب شد، که معروفترین اونها قانون هلمز‌برتون و بعد هم قانون داماتو هست، که جمع‌بندی اینها خلاصه با هم دیگه در 1996 میشه قانون ایسا، که امروز اسمشو زیاد میشنویم، مربوط به حدود 20 سال 21 سال پیشه و قانون ایسا تصویب شد و تحریم های گسترده علیه صنعت نفت، صنعت پتروشیمی و به طور کلی صنعت انرژی ما در واقع انجام شد.
قانون مربوط میشه به سال 1996 زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا بود. این قانون در واقع دولت آمریکا رو تشویق میکنه و ترغیب میکنه که در چه از طریق چند جانبه و دو جانبه با دیگر کشورها و یا از طریق سازمان ملل متحد سعی کنن که جلوی درآمدهای ایران رو بگیرن، درآمدهای زیادی که میتونه ایران از طریق اونها در راستای این برنامه‌های خودش استفاده بکنه. خب میدونیم که عمدتاً درآمد ایران هم از صنعت نفت اون هست، بنابراین این قانون مربوط به اون میشه که سرمایه‌گذاری
اینها فکر می‌کردن که بالاخره چون اقتصاد ما تک محصولی بود و بسیار وابسته به نفت بود، تلقیشون این بود که وقتی صنعت نفت ما تحریم بشه و صنایع انرژی ما تحریم بشن، ما از پا در میاییم و دست تسلیم بالا میبریم. و 20 ساله که روی این قضیه اصرار کردند. هر 10 سال یک بار این قانون ایسا تمدید میشه. سال 2016 که برای بار دوم تمدید شد که آقای اوباما این کار رو انجام داد. از 1374-75 فکر میکنم آبان 1375 بود که این قانون دیگه نهایی شد و در 1376 دیگه تحت عنوان قانون عیسی شناخته میشه، هر 10 سال یک بار تمدید میشه.
با روی کار آمدن جورج بوش در سال 2001 این تصور ایجاد شد که به سبب سابقه طولانی مدت وی در شرکت‌های نفتی در قانون داماتو بازنگری خواهد شد، اما فعالان لابی صهیونیستی آیپک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران، حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل، سناتورهای کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت در ژوئن 2001 بوش با تمدید 2 ساله قانون داماتو موافقت کرد. باید توجه داشت اگرچه در دوره ریاست جمهوری ریگان و کلینتون بر وزن و تراکم تحریم‌های بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افسوده شد، اما در دوره ریاست جمهوری جورج بوش و با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 اکثر تحریم‌ها به سمت نهادهای نظامی متمایل شدند و ایران همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن در سال 2002 سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران را وضع کرد. اما در سال 2003 پس از اینکه ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را به دنیا اعلام کرد، آمریکا که پیش از این انواع تحریم‌ها را علیه ایران عملیاتی کرده بود، به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای فشارها و تحریم‌های خود علیه تهران را افزایش داد. اگرچه ایران در یک برهه زمانی فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد، اما در سال 2005 و پایان تعلیق این فشارها شدت یافت و تحریم‌های شدیدتری علیه ایران تصویب شد.
شبکه خبری CNN میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره این کشور در مورد تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های علیه ایران را امضا خواهد کرد، هرچند که به توصیف سخنگوی کاخ سفید ضروری هم نبوده است.
به دنبال این تحریم‌ها در 25 اکتبر 2007 نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات را به اتهام حمایت مالی از گروه‌های تروریستی تحریم کرد و سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران و شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضایی جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شدند. در سال 2008 اگرچه باراک اوباما به شعار تغییر و کاهش تنش‌ها با ایران روی کار آمد، اما نه تنها تحریک‌های آمریکا در شورای امنیت علیه ایران کاهش نیافت، بلکه تحریم‌ها سیری سعودی به خود گرفت.
سال 2008
وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه 12 نهاد و 13 مقام ایرانی در واکنش به آزمایش اخیر موشکی این کشور خبر داد. شماری از تحریم شدگان ایرانی هستند و شماری نیز با سپاه پاسداران در ارتباطند. وضع این تحریم‌های جدید تنها چند ساعت پس از هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران اعلام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت: ایران با آتش بازی می‌کند. ایرانی‌ها درک نمی‌کنند که پرزیدنت اوباما چقدر با آنها مهربان بوده، اما من آنطور نیستم.
שנים שאני קורא לחידוש הסנקציות במלואן נגד משטר הטרור הרצחני באיראן. תודה לך הנשיא טראמפ על המהלך ההיסטורי. Thank you President Trump for your historic decision. The sanctions are truly coming.
به نظر می رسد در دوران ترامپ همانند زمان باراک اوباما استفاده از ابزار تحریم در قبال ایران و اصلی ترین راه برد این کشور برای مهار قدرت و انزوای ایران و تغییر رفتار و ساختار آن تبدیل شده است. اخیراً کتابی توسط ریچارد نفیو طراح تحریم‌های ایران در زمان باراک اوباما منتشر شده که نشان می‌دهد تحریم‌ها به ابزاری محبوب در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است و ممکن است در آینده برای دیگر قدرت‌های جهانی نیز به ابزاری مطلوب تبدیل شود. بر اساس این کتاب راهبرد تحریم‌ها بر یک بنیان اصلی استوار است، یعنی ترکیب فشارهای مختلف را میتوان بر یک کشور اعمال کرد تا بر استقامت آن فائق آمد و او را وادار به تغییر سیاست کرد. از دید نفیو شناسایی نقطه بهینه‌ای که در آن فشار تحریم‌ها و استقامت کشور از یک توازن کافی برای رسیدن به سازش برخوردار است بسیار سخت خواهد بود. تحریم‌های جدید و پیاپی آمریکایی‌ها پس از خروج ترامپ از برجام به منظور ارسال پیام‌هایی به کشورهای اروپایی، دولت مردان و مردم ایران است. در واقع بعد از خروج آمریکا از برجام، دونالد ترامپ با این تحریم‌ها در پی این است تا تلاش کشورهای اروپایی را برای نجات برجام با شکست مواجه کند. و از سوی دیگر شرکت‌های خارجی را نیز ترغیب به خروج از ایران کند. و یا اینکه آنها را از برقراری ارتباط تجاری و مالی با ایران باز دارد.
حسام الدین حائری‌زاده:
به طور کلی حیات اقتصادی ما در طول 4 دهه گذشته تحت تحریم، محاصره و سختگیری‌های بین‌المللی بوده. اما با کمال تعجب در این وضعیت هنوز برخی آمریکا رو دشمن نمیدونن. ما در برنامه قبلی سعی کردیم وضعیت شناسی اقتصادی رو کمی توضیح بدیم. من در مقدمه این برنامه هم مجبور شدم برخی اقدامات اقتصادی آمریکا علیه ایران رو در 4 دهه گذشته مرور بکنم که این وضعیت اقتصادی ما، اوضاع اقتصادی ما، اوضاع حال و هوا و شرایط آب و هوایی و به اصطلاح جو و اتمسفر فضای اقتصادی ما و آمریکا کمی روشن‌تر بشه که ببینیم، عیان بشه برای ما این دشمنی اقتصادی چیزی نیست که مال چند سال اخیر باشه یا به بهانه مسائل هسته‌ای باشه. تلقیشون این بود که ما که وابسته به نفت هستیم با تحریم صنایع نفتی و صنایع انرژی ما زمین می‌خوریم. 10 سال تقریبا روی این قضیه پافشاری کردن، نشد. تقریبا از 1386-87 موج جدیدی رو به بهانه هسته‌ای شروع کردند. تصورش این بود که توسط قانون عیسی توی 10 ساله اول کار تموم بشه، برای همین بازش رو 10 سال هم در نظر گرفته بودن. از همون سال 76 گفتن آقا 76 تا 86 دیگه ایران زمین میخوره، 10 سال بذاریم این قانون کار بکنه، صنایع نفتی ایران و صنایع انرژی ایران قفل میشن و ایران دست تسلیم بالا میگیره. اما این اتفاق نیفتاد و ورودی که دستگاه‌های دیگه و نهادهای انقلابی دیگه به خصوص مثل سپاه پاسداران در صنایع انرژی و نفتی داشتند، خلأ خارجی‌ها رو در تخصص‌های مختلف صنایع انرژی پوشوندن و به خصوص جهادگران ما در حوزه صنایع نفتی، در صنایع انرژی، صنایع پتروشیمی، مهندسان ما و کارشناسان ما تلاشای بسیار بسیار طاقت فرسایی کردن تا بالاخره تونستن این 10 سال کارو این